بسم الله الرحمن الرحيم.
اذا كان امراؤكم خياركم و اغنیاؤكم سمهاؤكم سرمایداران و ثروتمندان با مکنتهای شما از آیان بشن که دست باند و تب بلند و آقا همت و بذل و بخشش دار، نه یه آدم های چنست جدای بخیل دست بسته پر. سرمایداری و پیغمبر اکرم احترام برش قائل است که به احترام دین مردم ثروت و مکنتش رو تو دست و کار بریزد، نگذارد بر اثر فشار یک مش مردم گرفتار دینشون له بشه. اون ثروتمند میخواد، اون سرمایه‌دار را قرآن و دین احترام می کند که در مقابل گرفتاری ها و درد ها و مرزداری ها و ابتلاعات اجتماع این آدم رخت پاکی بشته باشه، در منظر سعادت تو اجتماع اسلامی به اسم یک فرد مسلمان حواله خاک زغال زمستان بدهد، در پرتو ثروت و مکنت خدا دادش به سمندان حواله نان و گوشت به نانوایی ها و قصابی ها بدهد برای یتیم ها و دیو زنان، همچه فرمایه دار و ثروتمندی از نظر پیغمبر و دین و علی ارزش داره. و اغنیاؤکم سمعاؤکم، ای فرمایه داران، ای ثروتمندان، ای متمولین، ای بومکندها، اسلام میگه پیشرفتن در بعضی از مراحل احتیاج به ثروت شما دارد. من نمیدونم چه مسلمانی اون فرمایدار مسلمانی که میبینه رشد اسلام با ثروت او پیشرفت داره، میشینه نگاه میکنه جلوه رشد اسلام رو میگیره با جلوه پول گرفتنه. این آدم علاقه به اسلام داره؟ نه والله، نه آقا، نه. اون وقتی که طلحه و زبیر آمدن در مکه معظمه به عایشه دختر ابی بکر دروغ گفتن، گفتن عثمان ابن عفان خلیفه المسلمین رو در مدینه مسلمونا به تحریک علی کشتن، چون میدونستن عایشه عقده دلی از علی دارد خواستن تحریکش بکنن. آیان عزیز، یک نظر از سرمایه‌دارهای مکه پاشو گذاشت شلو، ای کاش به اندازه ای که بیدینا تو بیدینیشون قرصن ما دیندارا تو دینمون قرص بودیم. یارو پاشو گذاشت بسر گفت شهست هزار دینار طلا بودجه، ای دختر عبیبت عایشه من در اختیارت میدارم، سرباز جمع کن برو به جنگ علی، در مقابل 60,000 دینار طلا فقط سر علی رو برام بیار، چون من از مذاق علی، از تقوای علی، از بندوبار علی، از استقامت علی، از ثبات علی، از مردانگی علی ناراحتم، همچه مردی آنگام تو اجتماع نباشه، چون میخوام نباشه زور من پول منه، پول میدم میگم اینو برشتا گوش بیدی چی میگم. حالا یه تکم از سرمایه داره خودمون بگم ناراحتون بکنم، همیتون که ناراحت شدم. هفت سال پیش چند نفر از تجار کویت اومدن تهران، یکی از گوینده های ورزیده اسلامی رو میخواستن دعوت کنن برای کویت. هفت سال بیشتر شاید 12 سال پیش باشه، زمان مرحوم آیت الله العظما بروجردی بود، من قم بودم. به راهنمایی بعضی از گوینده های برجسته تهران آمده بودن قم، آمدن نتیجه تن به وسیله مرحوم آیت الله العظما بروجردی دعوت شد از من برم کویت. دو ماه محرم سفری رو من کویت بودم. من بر میرفتیم مجالس اونجا مثل مجالس اینجا نیست. یه دونه منبر آدم میره ده دوازده هزار جمعیت مثل قبیلهی یا عشیرهی یا اینطوری حسینیه های بسیار بزرگ عجیب. از طرف اون آیه های کنعان من دعوت شدم برم. ماهای رمضان که آیه وحیدی میرفتن که الان محرم سفرم ایشون اونجا تشکر دارم، آیه وحیدی خراسانی، مجلس عجیبی شد. یه روز عصر این میزبان ما خوب تشریفات عجیبی دارن اینجا خیلی اون فستر حسینیه ساختی یه نبر آدم پنج میلیون تومان ما در دوازده هزار جمعیت میگیره. یک سالون بزرگ برای پذیرایی، یه اتاق جداگونه برای گوینده ای که از ایران یا از عراق میبرن، کلرها مرتب، سوپاجا مرتب، خیلی تشکیلاتی. توی جمعیت در دوازده هزار نفری هم گایی شب هزار نفر دو هزار نفر از برادران عامه و سنی ها میان شرکت میکنن، چون اونا مجالس تبلیغی ندارن، مجالس تبلیغی مال شیعه هاست. به خدا قطعاً قدر مذهبتون رو نمیدونید، قدر خودتون رو نمیدونید. یک قدم بگذارید بیرون خفقان میگیرد میمیرد زندگی. فقط روز جمعه یه ساعت اونم نه ده دقیقه خطبه نماز جمعه حرف میزنن دراتون تموم شد را. تبلیغاتی ندارن اینا، تعلیمات دینی ندارن اینا. هر که خودش رفت دهد پونچار که کلمه یه چیزی بلد شد شد. در فصل حج هم که می شود بین دو تا نماز، نماز مغرب و عشا، بعضی از گوینده های اسلامی تون وای می سن یه ساعت و یه ساعت و نیمی چار تا حدیث خبری می خونن. همون دیگه مجامع تبلیغی نداره، اصلا می میرن برای مجامع تبلیغی ما. نه تنها حجاز می گم، من ارسال که مجرب کنم مکه با لطف خدا سفر هفدهم بود مکه رفتم، اصلا یه برنامه تبلیغی گفتم من باید درست کنم تو مسجد حرام. یه ابتکار بود در اونجا پیادت کردیم با لطف خدا سه چهار ساله. اونم نه یه وقتی که مردم هر وقت دلشون خواست تو رسیدن، نه گفتم یه وقتی باید باشد که مردم برای جلسه بیان، نه اومده رد شال نشسته اینجا، نه نه اصلا برای جلسه بیان. ساعت دوازده شب مجلس درست کردیم پشت بام صفا و مروه. امسال جمعیت به 7-8 هزار نفر رسید. عجیبا یعنی اونجا دو ساعت عرض میدنم برای چی؟ جا خیلیه. بنده عقیدم اینه شیعه باید تو مسجد حرام جا وا کنه، یه آخوند شیعه باید جلو 2 میلیون سنی باید تو اونجا حرف بزنه. این چیه شیعه؟ مطلب ایست اینا صبح نمیدی صبح ساعت 9-11 تو مسجد حرام بیرون سقفا میستدم اونجا سر پا. یه ساعت و نیم دو ساعت، یه نیم ساعت عربی عرض میدنم، یه ساعت فارسی عرض میدنم. سنیا باید میزن احادیث رو من میخوندم، اخلاقیات برخوردی از نظر خلافت ملافت به جایی نداشته باشه. عمر و علی رو گذاشته بودیم اونجا کنار، سنیا میمدن مستمع میشدن قشنگ و بایده ایستاده یه دو تا حدیث گوش میکرد میشه. جوونش هم میشون، همشهریش هم میشون، تونسی هم میشه، الجزائری هم میشه، مراکشی هم میشه، اون یکی دیگه هم میشه، قوقایی زیر از جمعیه. الا یعنی من یادمه یه روز اصل این میدوان ما ماشی که آبود که یاد دلتون میخواد یک خود ببینیم توی خیابونه کویت بگردید ببینیم. من نمیرستم، هوا خیلی گرم بود، یه خودم از مطالعات هم بریم رفتیم با دوستی تو حدی احیان کویت بینام تو خیابونه بگردیم. آقا وقتی میرفتیم میگشتیم اونه مناظر رو دقت میکردم ببینم. شب اومدم منبر، انتقاداتی داشتم من در منبر بگم. یه مقداری راجب مذرات فیلم های منافی با افت و تماشاخونه ها و سینما ها مطالبی رو گفتم، چون دیدم کویتی که قریب 70 هزار جمعیت همش داره 10-15 تو سینما داره و تماشاخونه. شاید کمتر خانه باشه تو کویت که بالای بام خونش آنتر تلویزیون نباشه. یک محیط سرمایه‌داری، مردم نوعاً پولدار، اینم تبلیغاتشون کم بوده. اگه جای چارت و منبری هم بوده منبری تشریفاتی بوده، رک حقائق رو کمتر گفتن در اونجا، نمیگم نگفتن، کمتر گفتن صاف حقائق رو با اونا. لذا مردمی هم که سرمایه‌دار و ثروتمند و یه وری نگاه کنه به دین، اینم برخورد به یه مبلغی نکنه یه صاف بذاره تو کاسه، این یه جور دیگه بار میاد. یه مقدار انتقادات رو کردیم و از منبر اومدم پایین، رفتیم تو اتاق مخصوص گوینده نشستیم اونجا و یه مشت آمدن نشستن اونجا بود. بعد منبر با عادت هر شب بود، بعد رفتن دو یک کسی در تجار اونجا بود به نام آی بهبهانی، اصل اسماعیل بهبهانی تو تجار اونجا عبایی بود و امامعی و سیدم هست. این نماینده مرحوم آیت الله العظما بود، جردی بود تو بازار کویت، خیلی اونس پیدا کرده بود به من از نظر منبر. یه شمو کرده اومد بشه سالومن، گفت من از منبر امشب شما خیلی خجالت کشیدم. گفتم شما؟ گفت بله. گفتم برای چی؟ نقطه ضعف چی بود؟ چرا شما رو شرمنده کرد؟ گفت منبر شما بسیار عالی بود، یه نکاتی داشت که من از نظر امور محلی وارد بودم خیلی خجالت کشیدم. گفتم چرا؟ گفت اولا بدونید توی مجلس ما شاید قریب 1000 تا 1500 تا 2000 تا آیین عامه برادری سنیام میان. شما امشب در منبر انتقاداتتون یه مقداری راجع به سینما و تماشاخونه بود. گفتم خب مگه بد بود؟ گفت میگم از نظر دینی بسیار عالی بود. یه جهت دیگه داشت. گفتم جهتش چیه؟ گفت جمعیتی که در کویتن شیعه ها در اقلیت هست، اگر 100,000 نفر جمعیت در کویت، 20,000 تا شیعه، 80,000 تا سنی. درست؟ یعنی از 100,000 جمعیتی که در اینجا داره 140,000ش اینها شیعه هستن، 560,000ش اینها سنی هستن. در میان سنی ها سرمایه دار بیشتر از شیعه ها داره، با اینکه شیعه ها همه بودارن ها، اما تکه کبوت کنیم، در میان سنی ها سرمایه دار بیشتر، در میان شیعه ها کمتر، جمعیت اونا بیشتر، جمعیت ما کمتر. در این حال این 4-5 سینما و تماشاخونه که در کویت ها، اینو شیعه ها آوردن، سنی ها نمی. الان که شما بالا منبر انتقاد از سینما و تماشاخونه می کردی، من چون وارد بودم می فهمیدم، می دیدم این سنیه که تو مجلس می کستن، اون یکی اشاره می کنه به اون سنیه، می گه ببین آخون نشونم داره راجع به مجرات سینما تون حرف می زنه، بازم سینما. من از نظر این که یه انتقادی بود از ما شیعه ها، اونم در مقابل این سنی ها که لبخند ما میدادن، رنج بردم. چون شما اطلاع نداشتی لذا ناراحتی هم نداشتی. چرا باید در میان اجتماعی که یک مجد سنی عمری در اونجا شیعه تابع علی کاری بکنه که این مقابل سنی از عمل خودش خجالت بکشه؟ آی شیعه ها آبروی علی رو برد. بی پرده میگم، بی پروا میگم، 218 دونه سینما تو تهرونه، یکی که سنی ها نساخته، 208 دونه سینما تهرونه، 4-5 مال کلیمیا و ارمنیان با آماری که ما به دست آوردیم و داریم، همش مال شیعه ها. نه بر این کفیوزی که برای 4 دونه درهم و دینار جلو این همه دشمن آبروی علیه، مرگ بر این سرمایه‌دار مادی پرستی که 2,000,000-3,000,000 تومان سرمایه گذاری کنه برای روی 15,000 تومان نفت بردن از اسانس های سینما، این بدبخت بیچاره علی رو لک کنه توی مملکت. چی بگم؟